سه بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعطای حمایت دیپلماتیک بریتانیا به نازنین زاغری را اقدامی منفی و فاقد حسن نیت خواند. وکیل رابرت لوینسون میگوید سرنخ ماجرای ناپدید شدن آقای لوینسون یک پناهنده آمریکایی است. و ابراهیم رئیسی نایب رئیس اول مجلس خبرگان شد. به این بخش خبری خوش آمدید. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اقدام اخیر دولت بریتانیا مبنی بر اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری گفت در حال حاضر بخش‌های زیر ربط در حال بررسی جنبه‌های حقوقی و سیاسی یادداشت هستند و در زمان مقتضی در این خصوص پاسخ داده خواهد شد. بهرام قاسمی این اقدام دولت بریتانیا را یک تصمیم سیاسی و فاقد حسن نیت خواند که به گفته او هیچ وضعیت حقوقی جدید ایجاد نمی‌کند و اگر شرایط را پیچیده‌تر نکند قطعاً ساده‌تر نیز نخواهد کرد. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه گذشته اعلام کرد که دولت بریتانیا نازنین زاغری را تحت حمایت دیپلماتیک قرار داده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در فروردین 1395 هنگام خروج از ایران بازداشت و زندانی شد و به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و تلاش برای براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شده است. او این اتهام‌ها را رد کرده و بریتانیا ایران را به استفاده از افراد بیگناه به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک متهم کرده است. محمد حسین آقاسی وکیل رابرت لوینسون شهروند آمریکایی که 12 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد روز دوشنبه سرنخ پرونده را یک پناهنده آمریکایی دانست که نهادهای مسئول میگویند نشانی او را ندارند. محمد حسین آقاسی در توییتی که دوشنبه شب منتشر کرد نوشت پس از 10 سال که اصرارش نتیجه داده و بازپرس پذیرفته است که سرنخ پرونده را که یک پناهنده آمریکایی است احضار و از او تحقیق کند، نهادهای مسئول میگویند نشانی او را ندارند. آقای آقاسی درباره هویت این پناهنده آمریکایی توضیحی نداده است. آقای آقاسی در پیام توییتری خود همچنین نوشت که رابرت لوینسون در جزیره یکیش روبوده شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در پیامی در آستانه 12 سالگی ناپدید شدن رابرت لوینسون مأمور پیشین FBI از جمهوری اسلامی ایران خواست او را به خانواده‌اش بازگرداند. ابراهیم رئیسی نایب رئیس اول مجلس خبرگان شد. در ششمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه انتخابات برای تعیین نایب رئیس اول این مجلس بین ابراهیم رئیسی، صادق لاریجانی و فاضل گلپایگانی برگزار شد. در رأی‌گیری از 78 عضو حاضر، ابراهیم رئیسی با 43 رأی به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان انتخاب شد. صادق لاریجانی 27 رأی و فاضل گلپایگانی 5 رأی به دست آوردند. آقای رئیسی بعد از رأی‌گیری بلافاصله اداره مجلس خبرگان را بر عهده گرفت. ریاست این مجلس بر عهده آیت الله احمد جنتی است. روز دوشنبه مراسم معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه نیز برگزار شده بود. علی محمد شاعری عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی میگوید به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق، مدیریت مقابله با این موزل اقتصادی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است. آنطور که این نماینده مجلس گفته، در حال حاضر کشش قاچاق کالا به خارج از مرزهای ایران نیز افزایش پیدا کرده. پیش از این برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران با اشاره به مدیریت بعضی اسکله‌های دریایی توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا حرف زده بودند. در همین ارتباط رضا جمالی به سراغ آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رفته و در ابتدا ارزیابی آقای توفیقی را درباره واگذاری مدیریت کنترل قاچاق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرسیده. آلان توفیقی در پاریس:
ظاهرا برای جبران ضعف مدیریت در کنترل قاچاق کالا گفته شده. البته به نظر نمیاد که اصل قضیه این باشه. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه سالیان متمادی هستش که در موضوع مقابله با قاچاق مداخله میکنه. به نظر من شرایط بحرانی که مخصوصا در نوسانات قیمت کالاهای مختلف مثل گوشت در حال حاضر مثلا وجود داره، اینها قصد دارن که با بزرگنمایی این موضوع سعی بکنن روی جو روانی بازار اثر بذارن، مخصوصا با توجه به اینکه به روزهای آخر سال داریم نزدیک میشیم و چون احتمال میدن که باز هم قیمت ها بالاتر بره. من فکر میکنم که اساسا بخش بزرگی از این موضوع که الان داره تو رسانه ها مطرح میشه کارکرد تبلیغاتی داره، تا اینکه مثلا حالا خواسته باشن بگن که یک اتفاق بزرگی در حال افتادن هستش.
آقای توفیقی، به رغم حضور سنگین نیروهای سپاه پاسداران ایران در مرزهای به ویژه جنوبی در خلیج فارس و شرقی در مرز با پاکستان، به خصوص روند ورود هم مواد مخدره و هم کالاهای قاچاق به کشور متوقف نشده، این ضعف ناشی از مدیریت کنترل هست از سوی این نیرو یا مشکلی دیگری در میان هست؟
در هیچ کجای دنیا قاچاق رو نمیشه از طریق کنترل از بین برد. یعنی برای اینکه قاچاق رو بشه از بین برد باید زمینه‌های ایجاد کننده اون رو مثل بیکاری، اقتصاد رانتی، تورم، رکود و همینطور افت شدید ارزش پول ملی رو فکری براش کرد. ببینید مثلا تو همین موضوع افزایش شدید قیمت گوشت میگن که به خاطر قاچاق دام‌ها از ایران به سمت کشورهای دیگر. خب دلیل این چیه؟ دلیل اینه که قیمت پول ملی کاهش پیدا کرده، کشاورز یا دامداری که در واقع سعی میکنه که اندوخته خودش و سرمایه‌اش رو حفظ بکنه راهی براش نمیمونه با توجه به افت قیمت ارزش پول ملی که این دامش رو قاچاق بکنه. البته خب بحثی هم همیشه مطرح بوده، مثل طرح اسکله‌های غیر مجازی که آقای کروبی یک زمانی گفت فقط 60 اسکله غیر مجاز وجود داره که در اختیار سپاه، یا آقای احمدی نژاد اسم از برادران قاچاقچی بود. به نظر میاد خود سپاه یا حداقل بخش‌هایی از سپاه هم برای تامین منابع مورد نیاز سازمانیشون بعدشون نمیاد که در عمد قاچاق دست داشته باشن. خب البته این رو هم نمیشه از نظر دور داشت که احتمال منافع شخصی و ثروت‌اندوزی در سطح فرماندهان ارشد هم میتونه نقش داشته باشه در اینکه علارغم این همه تبلیغاتی که میشه باز هم قاچاق در سطح وسیع وجود داره در کشور.
آقای توفیقی، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین، دست کم در دو دولت جمهوری اسلامی رؤسای جمهوری انگشت اشاره غیر مستقیمی رو به سپاه پاسداران داشتن در خصوص مشکلات قاچاق کالا به کشور. به نظر شما چشم‌انداز این تنش بین نظامیان و حوزه اجرایی در کشور به کجا ختم خواهد شد؟
من چشم‌انداز مثبتی در این قضیه که مثلا حالا گفته شده سپاه وارد داستان شده نمی‌بینم. شاید در حد مثلا برخورد با کولهبران مظلومی که به خاطر یک لقمه نان برای خودشون و خانواده‌شون جونشون رو در کوهستان‌های سرد و یخزده به خطر می‌اندازن، شاید در این حد مثلا مؤثر باشه. اما در حد مبارزه با قاچاقچیان بزرگ و باندهای سازمان‌یافته‌ای که حتی به نظر می‌رسه جنبه بین‌المللی هم پیدا کرده، من خیلی چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینم. گرچه قاچاق یک معلوله و برای کاهش اون باید شرایط نابسامان اقتصادی رو از بین برد، اقتصاد رانتی رو جلوش رو گرفت، فساد سیستماتیکی که در جمهوری اسلامی کاملا ریشه دوونده اون رو از بین برد و خب البته نظامیان رو هم از دخالت در امور اقتصادی باز داشت که خب بعید قدرت دولت با توجه به اینکه ما حداقل 5 6 سال هست که داریم این صحبت‌ها رو می‌بینیم از آقای روحانی و حتی در دولت‌های گذشته هم که مثلا آقای احمدی نژاد با اینکه خب اوایلش خیلی به سپاه نزدیک بود اما نتونست جلوی این پدیده رو بگیره، چون همگی به دنبال معلول‌ها رفتن و خیلی نمیتونن با علت‌ها برخورد بکنن.
حالا توفیقی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، که با ما گفتگو می‌کرد درباره مسئله کنترل قاچاق کالا. اما اجازه بدید که در همینجا همراه بشیم با شما، کمی از صدای شما بشنویم و برمیگردیم با برنامه زنجیره ملاقات ادامه میدیم.
دمت گرم آقای رانی. کل منطقه جنوب داری دست سپا که خودش قاچاقچی گذاشتی اونجا چیکار دیگه؟ دنبال قاچاقچی نمیخواد بگرده که، خودش هست دیگه.
خامنه ای و روحانی. واقعا بهتون تبریک میگم. مبارزه با قاچاق شد سپردی دست برادران قاچاقچی. یعنی واقعا توی جمهوری اسلامی پاکتر از اینا پیدا نمیشه. واقعا بعد از 40 سال به کجا رسیدید شما؟ گوشت سپردین دست گربه. با هم هم دارید میخورید و حال میکنید. مبارک باشه.
بعضی از این برادران سردار سپاه لباس شخصی هاش به حساب در این مجالس هایی که سخنرانی میکنن صحبت از تحریم ها میکنن، میگه اگه تحریم ها باشه برای ملت ما مشکلی نیست. میخوام به این آقایونی که میان صحبت میکنن بگم آقایون برای شما تحریم ها منفعت داره، برای شما درآمد داره، ولی برای ما مردم بدبخت بیکار و اون کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگه خیلی هم سخته. خیلی که هیچی، اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
به نظر من آقای خامنه‌ای که میاد به روحانی فرماندهی جنگ اقتصادی رو میده، اولا همه میدونن تصمیم‌ها رو آقای خامنه‌ای میگیره و حتی در مورد شلاق زدن مرتضوی هم آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. پس بالا پایین همه چی رو آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره. حالا همه چی رو گند زده، حالا میگه بدمش دست آقای روحانی ببینم چی کار میکنه. نمیدونه که اون هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما در سراشیبی سقوط هستید آقا جان.
آقای ترامپ، اگر فکر کردید که تحریم ها باعث اعتراضات مردمی می شود، باید بگویم نه تنها اعتراضات همه گیر نخواهد شد، بلکه باعث می شود که ارزش های اخلاقی مردم روز به روز رو به افول رود، زیرا حاکمان را الگوی خود قرار می دهند و از هر راهی که بتوانند درآمد خود را کسب می کنند. دلیلش افراد بیگناهی که فقط به خاطر احقاق حق مردم در زندان‌های مخوف این حاکمان به سر می‌برند و تلنگری به مردم بیرون از زندان نمی‌خورد. واقعاً متأسفم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. اما در پایان همونطوری که گفتم برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد پیش رو داریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن تهران است که در یک سال گذشته بارها بازداشت شده و از بهمن ماه برای گذراندن محکومیتش در زندان اوین به سر می‌برد. انسیه عبدالحسینی نخستین بار در جریان اعتراضهای سراسری دیماه 96 در تهران بازداشت شد و یک ماه پس از بازداشت در بند 209 اوین و زندان قرچک به قید وثیقه آزاد شد. او بجز شرکت در اعتراضهای دیماه 96 در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و مطالبی انتقادی درباره اعدام‌های دهه 60 و قبرهای دست جمعی در گورستان خاوران نوشته بود. انسیه عبدالحسینی پس از آزادیش با وثیقه به رادیو فردا گفته بود که ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت او در منزلش را شکستند، به داخل منزل یورش بردند، او و فرزندش را تهدید کردند و نهایتاً او را مقابل چشمان فرزندش با خشونت بازداشت کردند و با خود بردند. 5 ماه بعد این فعال مدنی بار دیگر در شهریور ماه بازداشت و پس از 12 روز آزاد شد. و پس از چند ماه انسیه عبدالحسینی در حالی که تصمیم داشت از ایران خارج شود، روز 21 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. و در فرودگاه بود که متوجه می شود برای او به صورت غیابی حکم 3 سال زندان صادر شده است. در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه. به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. انسیه عبدالحسینی، این مادر 45 ساله، باید 3 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.
با ملاقات به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که با ما همچنان همراه بمونید، شنونده موزیکای روز ایرانی و فرنگی باشید.